Muhammedin ve aleyhi tahirin. بحث در اثبات اصل ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدماتش بود. یه مقدمتا یه تحلیل رو دیروز از حکم و وجوب و مراحل حکم، مرحله ملاک، مرحله شوق و اراده، حب و بغض و مرحله انشاء و ابراز عرض کردیم. و حالا نسبت به اصل این ملازمه اثباتاً و نفیاً، دو دلیل برای اثبات این ملازمه ذکر شده که این دو دلیل مهمند. ادله دیگر، حرفای دیگر خیلی حرفای عمده و مهمی نیست. دلیل اول که شاید عمده تره از دلیل دوم، همون بحثی است که دیروز عرض شد در ذیل اون تحلیل حکم، مراحل حکم، اینکه وجدان انسان میبینه در جایی که انسان شیعی را بخواد و اراده به اصطلاح تشریعی یا حتی تکوینی، همون مرحله وسط که مرحله اراده و شوق و حب و بغضه، چیزی را که دوست داشته باشه، فعلی را که درش ملاک هست، مصلحت هست، دوست داشته باشه و بخواهد و اراده کنه، مقدماتش هم وقتی ملتفت میشه و نگاه میکنه به اونها و مقدمیت را میبینه، اونها هم اراده میکنه. یعنی همون ادعای وجدانی ملازمه بین اراده شیء به اراده نفسی و اراده مقدماتش به اراده غیری، هم در اراده تکوینی هم در اراده تشریعی که خواستن از دیگران غیره. این امر دیروز عرض کردیم شاید وجدانی باشه، هر کسی با رجوع به وجدانش، مخصوصا در اراده تکوینی خیلی روشنه. اراده تشریعی هم گفته میشه همونه، فقط متعلقش فعل غیره. انسان خودش هم از دیگری وقتی چیزی میخواد میبینه باز همین حالت رو داره. پس تلازم میان وجوب نفسی و وجوب غیری مقدمات در مرحله شوق و حب و اراده که صفات نفسانی است، این ثابته، این ملازمه ثابته و این همون ملازمه است که میخوایم ادعا کنیم بین وجوب شیء بین مقدماتش هست. وقتی لحاظ میکنه مقدمش رو و توقف او رو برای اینم میخواد، وقتی تصور هم گفتیم که اراده غیری قبلا گفته شد اراده تقدیری است، یعنی ارتکازی است. تعبیر صاحب کفایی بود که ارتکازی که اگر ملتفت مقدمیت بشه، لو التفت الی المقدمه و مقدمیتش، اون هم میخواد، همونجوری که اون خواسته اینم اراده میکنه. مثل اراده تکوینی است که اگر ببینه این متوقف مرادش، مراد نفسیش برای این چه، اونم انجام میده تا برسه به مراد نفسیش. در اراده تشریعی هم همینجوره و این همون ملازمه هست که ادعا شده. مدعیین ملازمه همینه میگن که اراده تشریعی ذل مقدمه، لو التفت المولا الى المقدمه و المقدمیه لاراد المقدمه ایضا به اراده اخرى، تابع اون اراده اولی که همون اراده غیری بهش ازش تعبیر میشه. همین هم محصول از ملازمه هم همینه، چون همین اراده است دیگه، حب وجوب هم اراده است. این حاصل وجه اوله که این وجه رو برش اشکال کردن خیلی از بزرگان و گفتن برای این که این ملازمه قبوله در این مرحله، مرحله شوق و شوق نفسانی و امثال اینها، این وجدانی است، این وجدان رو انکار نکردن، ولی گفتن این حکم نیست، این وجوب نیست، اینا مبادی حکمن و مبادی وجوبن. وجوب شرعی و مولوی عبایی مثل ملاکه، تا مولا این حب و شوقی رو که داره انشاء نکنه بر طبقش و بر ذمه مکلف قرار نده، وجوب نیست. ولی اگر مولا شوق به چیزی داشت ولی بالاخره از عبدش نخواست، انشاء نکرد، نگفت افعل، نه اخبار کرد، نه انشاء کرد، نه بر ذمش قرار نداد، تحمیل نکرد بر عقل. عقل حکم نمیکنه به اینکه اراده ای که تو نفس مولاد بود اطاعت کنی، اگر نکردی عصیان کردی. تا مولا این اراده را، این شوق نفسانی را انشاء نکنه و بر عهده مکلف قرار نده، نگذارد، اطاعتش واجب نیست. یعنی حکم، چون حکم نیست هنوز، این مبادی حکمه. وقتی حکم شکل میگیره و حکم میشه که مولا این اراده را هم بخواد از مکلف خودش، یعنی یا انشاء کنه یا اخبار بده، اخباری که مقصود ازش تحریک او باشه به طرف اینکه بره طرف اون فعل را انجام بده. ولذا این هنوز حکم نیست، حکم عبارت از اون مرحله است که با بعد از جعل و انشاء و ابراز و اظهار و امثال اینا انجام بگیره. این مبادی حکمه و تلازم در مبادی حکم به درد میخوره. ما در وجوب میخوایم بگیم تلازم، این وجوب را بر ذل مقدمه فقط قرار انشاء کرده، بر مقدمه انشاء نکرده، قرار نداده بر ذمه مکلف. پس بنابراین بین وجوبین مولویین دو تا وجوب مولوی نداریم، یه وجوب بیشتر نیست که مثلا به ذل مقدمه است. اراده ذل مقدمه مستلزم اراده مقدمش باشه، باش، این اراده حکم نیست. این حاصل اشکالی که شده است. این اشکال دو نوع پاسخ داده شده در، یا دو نوع پاسخ میشه داد از این اشکال. یه پاسخ که شاید از بعضی کلمات مرحوم آغازی ها استفاده میشه و کلمات شهید صدر ایزن در جای دیگری غیر از اینجا، چون اینجا یه جواب دیگه ایشون دادن، جاهای دیگه این رو فرمودن، که گفته میشه درسته این صفت نفسانی است، این اراده و شوق و بغض و حب و در اوامر و نواهی، ولی روح حکم هم همینه. اون انشاء و جعل اعتبار یا اخبار، اونها ابراز این اراده، ولی روح حکم همین اراده است که گفته شد، ولی نه مطلق اراده. اون مرتبه ای از اراده و شوق که یبلغ و بلوغن کاملا که مرید که مولاست ابرازش کنه و انشاءش کنه و اظهارش کنه برای طرف دیگر، اراده ای که بالغ این مبلغه از شدت که مولا رو وادار کنه که ابرازش هم بکنه و بخواد از دیگری، ولی این که ابراز بکنه و بخواد، ولی زن که گفته شد جایی که ابراز نکرده اونجا قطعا وجوب اطاعت نیست، ولی درسته، چون هنوز این بی مرحله نرسیده این اراده، باز برسه به اون مرحله ای که مولا رو در مقام ابرازش قرار بگیره، تصدی کنه برای تحصیلش از راه ابرازش و گفتنش به مکلف، حالا یا به انشاء و جعل و اعتبار یا به اخبار. پس ابراز هم لازمه تا واجب الاطاعه باشه، همونجوری گفته شد، ولی این ابراز که لازمه به نحو موضوعیت نیست، به نحو طریقیت و کاشفیت، یعنی اون مرحله مرتبه عالیه از اراده و شوق که یبلغ به این مرتبه که مولا رو وادار کنه که بخواد از مکلف خودش، از مأمور به خودش، اون اراده موضوع وجوب اطاعته. پس بازم روح حکم که موضوع وجوب اطاعت او اراده هست، ولی این مرحله از اراده، این مرتبه از اراده، انشاء و اعتبار و جعلش ابراز در حقیقت، بیش از ابراز نیست. این یه ابرازیست که داره میکنه مولا این ابراز رو. ولذا گفته میشه اگر جایی مکلف بدونه که مولا نمیتونه ابراز کنه، یک کسی هست ازش داره تقیه میکنه، جلو او نمیتونه ابراز کنه که این چیزه میخواد، ولی مکلف بدونه واقعا میخواد، ارادش کامله، به طور اون آقایی که یتقامن نبود، اگر تقیه نبود ابراز میکرد، انشاء میکرد، آیا اینجا عقل نمیگه واجب الاطاعه است؟ قطعا میگه واجب الاطاعه. چی قرینه است؟ ابراز نکرده هنوز، نه انشاء کرده نه اخبار کرده، قرینه چی چیست؟ پس معلوم میشه آنچه که موضوع وجوب اطاعت همین اراده هست، اراده بالغه این مرحله، اراده نازجه است، اراده بالغه است، اراده همین اراده ای که بالغ این مرحله است که لولا المانع، لولا تقیه، لولا یه چیز دیگری مولا میخواست این را ابراز میکرد، این را انشاء میکرد، این موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت. به دلیل اینکه جایی که انسان میدونه اگر این من یتقی منه نبود مولا ابراز میکرد، انشاء میکرد، اونجا با اینکه انشاء نکرده یقینا میدونه انشاء نکرده، بگه واجب الاطاعت است، باز بری این کار انجام بدی. این مرحوم آخوند هم یه جایی داره در کفایه همین بحث رو مطرح میکنه که جایی که بدونیم کسی جلو دهن مولا رو گرفته نمیذاره مولا حرف بزنه انشاء کنه، که اگر جلو دهنش نگرفته بود انشاء میکرد. اراده رو ما کشف کردیم ولی با علم غیب که در نفس مولا این اراده به این مرحله هست، ولی کسی جلو دهن مولا رو گرفته نمیتونه انشاء کنه. یه کسی در جلسه هست تقیه میکنه، مولا جلو او نمیخواد انشاء کنه، ولی ما میدونیم اگر این نبود انشاء میکرد. آیا اینجا واجب الاطاعه هست عقلا یا واجب الاطاعه نیست؟ قطعا واجب الاطاعه هست. پس اون انشاء و جعل و اعتبار و اینها جنبه طریقیت داره، کاشفیت داره، نه اینکه خودش موضوع وجوب اطاعته. پس آنچه که روح حکمه، یعنی مقصودمون از روح حکم آنچه که موضوع منجزیت عقلی است و وجوب اطاعت عقلی است، همین اراده بالغه این مرحله عالی است که مولا رو وادار کنه که حالا بخواد از مکلفش. این خواستنش به انشاء یا اعتبار یا جعل یا حتی اخبار، اینا ابرازه و ابراز به طریق کاشفه در حقیقت، نه اینکه موضوعیت داره، به برهانه، به دلیل این موردی که عرض کردیم اینجا ابراز نیست، انشاء نیست، ولی در این حال عقل میگه باز اطاعت کنی، برو انجام بده این چیزی رو که میدونی مولا میخواد. بنابراین بله عرض کردم، کسی بدونه میدونه مولا اینو میخواد ولی حالا نمیتونه بگه انجام بده، چون کسی نشسته تو مجلس جلو اون نمیخواد بگه، تقیه میکنه یا دهنش گرفته، باز واجب اطاعت. قرینه بر انشاء که نیست، انشاء نکرده. قرینه یعنی چه؟ قرینه بر اراده است. بله، یعنی کاشف از وجود اراده. پس آنچه که موضوع منکشفه نه کاشف. کاشف کاش کاشفه دیگه، انشاء کاشفه. وقتی انشاء شد کاشف، پس روح حکم، روح وجوب همون اراده است که بلغ اون مرتبه. خب این اراده در اینجا هست، نسبت به ذل مقدمه کاشفش هم هست، بلغ این مقدار، همین مقدار هم نسبت به ذل مقدمش هست. اراده بالغه نسبت به ذل مقدمه که هست یقینا، چون انشاء وجوب مقدمه را، ذل مقدمه را، واجب نفسی را انشاء کرده. این بلغ این مرتبه عالیه، ملازم هم که هست، ملازمه را قبول کردیم، اگر اراده داشت نسبت به چیزی همون اندازه هم اراده داره برای مقدماتش. پس بنابراین روح حکم همین اراده هست، غیر از این چیزی نیست. این مقدار هم در اینجا هست، اراده بالغه اون مرحله ای که مولا رو وادار کرده که انشاء کنه، ایجاب کنه. این نسبت به ذل مقدمه این مرحله حاصل شده به دلیل اینکه انشاء هم کرده. اینم ملازمه داره با همین مرحله بالغه کامله نسبت به مقدمه. روح حکم هم همینه، چون گفتیم اون چی که موضوع وجوبه، اون چی که وجوبه از نظر عقل، یعنی از نظر موضوع، موضوعیتش برای وجوب اطاعت، برای وجوب اطاعت همینه، بیشتر از این چیز بسید وجوبه دیگه. بنابراین انشاء را که شما میگید تا انشاء نباشه وجوب نیست، این مطلب تمام نیست. این مبادی وجوبه، این روح حکمه، مبادی حکم خود حکم نیست، روح حکم همینه. انشاء و ابراز و اخبار و جعل و اعتبار اینا کاشف ازش، کاشف از اون مرحله عالی است که او روح حکم، حقیقت حکم. انشاء که موضوع وجوب اطاعت نیست، ولذا اونجا که انشاء هم نیست باز اون عقل غالب وجوب اطاعت، اگه بدون اراده در اون به اون حدی رسیده. انشاء موضوع وجوب اطاعت و منجزیت عقلی نیست، اینجا کاشفه. بنابراین جواب اول اینه که نه، اینی که شما میگید مبادی حکمه، این مبادی حکم نیست، این روح حکمه. چون روح حکم، حقیقت حکم همینه. مقصود ما از روح حکم هم بحث لفظی نیست که حالا بگیم انشاء تا نباشه کلمه حکم به کلمه وجوب، لفظ وجوب ممکنه صادق نباشه، چون بحث لفظی نیست، بحث عقلیه. مقصودمون از حکم و روح حکم یعنی آنچه که موضوع حکم عقله، به اینکه این یجب اطاعته، وجوب اطاعت، آنچه که موضوع حق به وجوب اطاعت است، این اراده بالغه به این مرحله است و انشاء و جعل کاشف از اون بیشتر نیست، ولذا اگه کاشف دیگری بود این نبود، مثل همین مثالی که زدیم اونجا هم عقل غالب وجوب اطاعته. پس بنابراین وقتی این شد روح حب در این مرحله، چون تلازم هست پس در وجوب تلازم درست شد، وجوب شی وجوب مقدماتش، چون در اراده مرحله اراده و شوق ملازمه رو قبول کردیم، اونو انکار نکردیم. این یک بیان. یه بیان دیگر هم شهید صدر اینجا داره، البته این بیان اول هم جاهای دیگه ایشون بالمناسب به بعضی مناسبت ها متعرض شده. بله اون بحث دیگه است، اونجا تا وجوب اطاعت نداره، امور امتحانی اوامر نیستن، اوامر حقیقی نیستن، اون اصلا مجازی هست، اراده و اراده نداره خلفش، اونجا اصلا اراده اونجا اظهاره محضه. بحث جواب دومی هم شهید صدر اینجا داده، ایشون میفرماد برای اینکه خیلی خوب، حالا شما بگید اینا مبادی اراده است، خود مبادی حکمه و وجوبه، خود حکم نیست، خود وجوب وقتی است که انشاء هم شده باشه، خب عیبی نداره. وجوب، کلمه وجوب یا مثلا وجوب چیزی است که بعد از مرحله انشاءش هم تمام شده باشه، اینا مبادیه، مبادی وجوبه، اراده و کراهت مبادی وجوب و حرمت، مبادی امر و نهیه و مبادی حکمه. شما این ملازمه رو در این مبادی اگه قبول کردید، مطلب قائلین به ملازمه تمام میشه، چون مقصود از ادعای ملازمه چیه؟ کسانی که مدعی ملازمه هستن نمیخوان که یه واجب نفسی دیگری رو ثابت کنن، چون همینا قائلن برای اینکه وجوب غیری یه معصیت دیگری نیست، یه عقاب دیگری نداره غیر از عقاب واجب نفسی. اینا ماها ملازمه رو که میخوایم ثابت کنیم یا نفی کنیم به چه غرضی، به چه هدفی، به چه ثمره ای؟ باید ببینیم ثمره چیه، هدف و غرض از اثبات ملازمه یا نفی ملازمه چیه. و قبلا گفته شد در بحث جهت هفتم که گذشت، در ثمره گفتیم ثمره مسئله وجوب و غیری، قول به ملازمه وجوب و غیری، در اون دوستا ثمره اخیری که گفته شد، ثمره پنجم و ششم و هفتم ظاهر میشه. پس اگر مقدمش حرام بود، مقدمه یک واجب اهمی فی نفسه حرام بود، مثل نجات غریق متوقف بر طی طریق مقصوب تا دریا، یا وسیله ای که مال دیگری است و راضی نیست بابا اونو به کار بگیریم تا این نجات بدیم این غریق مسلمان، اونجا گفتیم بنابر وجوب مقدمه این ثمره بار میشه، یک غالب وجوب مقدمه شدیم، این حرمته با اون وجوب غیری دیگه جمع نمیشه، اگه غالب وجوب مطلق مقدمه شدیم دیگه حرمت باستی ساقط بشه، حتی برای مقدمه غیر موصله، حتی اگه کسی بره ولی نجات نده، باز فعل مقدمش حرام نیست، چون واجب بوده به وجوب غیری، و عنوان مقدمه واجب نیست، واقع مقدمه واجبه، وحدت عنوان داریم در متعلق امر و نهی و این محاله. پس وجوب که فعلی شد چون اهم واجب، واجب نفسی، وجوب غیریش هم فعلی میشه، وجوب نفسی فعلیه چون اهم مطلقه، وجوب نفسیش هم فعلی میشه، وجوب غیریش هم برای مقدمه فعلی میشه، مطلق مقدمه هم میشه مثلا واجب، دیگه حرمت از حسه غیر موصله هم رفع میشه. مثلا این یک ثمره بود، ثمره پنجم این بود. این ثمرات یا این ثمره و امثال این ثمراتی که اونجا بار شده بود، اینها اثر قول به ملازمه است، قائلین به ملازمه میخوان این ثمرات رو بار کنن. خب بار شدن این ثمرات متوقف بر همین نکته است که ببینیم در عالم شوق و اراده آیا اراده شی مستلزم اراده مقدماتش هست یا نیست. حالا اسمش بذارید مبادی حکم، نه نفس حکم، مبادی حکم، این عیبی نداره، ولی بالاخره این ملازمه رو در مبادی قبول کردید دیگه، این مقدمه نمیتونه منهی و عن باشه، حتی حسه غیر موصلش، چون منی و ان باشه یعنی مبغوض باشه، مبغوض با محبوب قابل جمع نیست، امتناع داره، میشه همون تعارض، و چون این اهمه مثلا این یکی ساقط میشه. خلاصه ثمراتی که اونجا گفته شد از تعارض یا از عدم حرمت حصه غیر موصله از مقدمه محرمه واجب اهم، اون ثمرات موضوعش همین اراده و کراهت، اراده همین صفات اراده نفسانی در واجب و کراهت در نهی و حرمت، اراده در امر و وجوب، کراهت در نهی و حرمت، این هاست که معرض مسبب اون ثمراته و موضوع اون ثمراته و موضوع تعارض رو درست میکنه، تنافی و تعارض ایجاد میشه. چرا؟ چون تنافی در تمانع در این مرحله است بین دو حکم وجوب و حرمت، اما در انشاء که تمانعی نیست، انشاءین که تمانعی درشون نیست، انشاء و ابراز که حرمتی در امتناع اجتماعی درش نیست، انسان میتونه نقیضین رو هم انشاء کنه، هم وجوب انشاء کنه هم لا وجوب انشاء کنه، به ما هو لقلقه الانشاء، آنچه که نمی شود و امتناع درش هست، چنانچه در بحث اجتماع امر و نهی هم همین رو فهم گفت، اونجا قائلین به امتناع اجتماع ناظر به انشاء که نیست، انشاء وجوب با انشاء حرمت چه امتناعی داره، به ما هو انشاء، انشاء سهل المعونه است و خب چون صادر نمیشه به این جهت، چون مستلزم اجتماع اراده و کراهت، چون ممتنع هم بخواد هم نخواد، و الا اگر ممتنع نبود هم اراده کنه هم کراهت داشته باشه دو تا انشاء هم میکرد، چه اشکال داره؟ بنابراین انشاء امتناعی درش نیست، اجتماع انشائین. همچنین در عالم ملاک هم، ملاک هم ممکنه ملاک یه ملاک لزومی مصلحتی با این مفسده ای درش جمع بشه، اجتماع الملاکین که محال نیست، اجتماع الانشائین متناقضین که اشکال به ما هو انشاء اشکال نداره. عمده نکته امتناع که سبب اون ثمرات میشه و موضوع تعارض تنافی بین دلیل وجوب و دلیل حرمت قرار میگیره، باز یکیش ساقط کنیم مثلا بگیم این دیگه حرام نیست، حرمت اینجا نیست، حتی در مقدمه غیر موصل، به لحاظ همین مبادیه، همینی که اسمش شما میذارید مبادی، حالا این روح حکم باشه اسمش وجوب بذاریم یا نذاریم، بحث هم لفظی که نیست، بحث عقلیه. حاصل جواب دوم اینه که این مبادی هم باشه، چون تنافی بین احکام در این مرحله است، نه در مرحله محض انشاء و نه در مرحله ملاک و مصلحت که قابل جمع با مفسده است، تنافی بین احکام، تعارض بین احکام که باز یکی رو رفع کنیم، دست از حرمت بکشیم بگیم این مقدمه محرمه دیگه حرام نیست، حتی اگر بعدش ذل مقدمه رو انجام ندی، بنابر وجوب مطلق مقدمه، به لحاظ مرحله وسط این سه مرحله ایست که گفتیم در تحلیل حکم، یعنی به لحاظ مرحله حب و بغض و اراده و کراهت، حب و بغض با هم جمع نمیشه، ممتنع اجتماعش برای اون با اراده و کراهت که صفات آدم نفس مرید آمره، این با هم جمع نمیشه در یه عنوان که هم این عنوان حرام باشه هم مبغوض باشه هم محبوب باشه، هم مکروه باشه هم اراده بهش تعلق بگیره هم کراهت بهش تعلق بگیره، نمیشه. تمانعها، تعارضها، اجتماع امر و نهی، امکان و امتناعش همش مربوط به این مرحله سوم احکامه، به لحاظ مرحله سومه، نه به لحاظ مرحله ملاک، چون اجتماع ملاک اشکالی نداره، کسر و انکسار میکنن در حب و بغض، اونجا میگیم که چرا کسر و انکسار میکنن، چون حب و بغض نمیشه جمع بشه، اگر میشد نمیشه جمع بشه حب و بغض با هم، واسه کسر و انکسار میکنن، اون که غالب بشه او اثرش میذاره، حب میاد دیگه کراهت نیست، یا کراهت میاد دیگه اراده نیست. انشاء هم همینجور، انشاء هم که سهل المعونه است، انشاء اعتبار که بیاد هر جوری میتونه اعتبار کنه، فی نفسه امتناع ذاتی نداره، امتناع ذاتی مال اینجاست، مال همین مرحله وسط حکمه که اراده و کراهت که حب و بغضه. وقتی نکته و مسبب اون آثار و ثمرات، مسبب امتناع اجتماع حرمت و وجوب غیری، و اگر وجوب فعلی بود پس دیگه حرمت رفت میشه حتی از مقدمه غیر موصله، تمامش این مرحله سوم وسطه، مرحله دومه که عبارت از حب و بغض و اراده و کراهته. حالا که اینجا شد، این اسمش بذارید مبادی، بذارید هر چی بخواید اسمش بذارید، پس بنابراین اثر اون ملازمه هستش، یعنی مدعی ملازمه میخواد اینو بگه، میگه ما قائلیم به اینکه اگر چیزی واجب شد و اهم بود مقدمش هم واجب میشه دیگه حرمت نداره، حتی حس غیر موسه اون ثمره باره، ما میخوایم از ملازمه ثمره رو بار کنیم، نمیخوایم از ملازمه بحث لفظی کنیم که آیا اینه بهش میگن وجوب یا بهش نمیگن وجوب، بهش میگن مثلا حکم یا بهش نمیگن حکم، چون انشاء شده یا انشاء نشده، اینا دخلی در روح این مسئله نداره. روح این مسئله و لباب این مسئله، غرض از این مسئله ملازمه اینه که ببینیم اون ثمرات باره یا نه. اون ثمرات هم موضوعش و مرکزش همین اراده و کراهته، همین حب و بغضه که مرحله وسطه از این سه مرحله که در تحلیل حب گفتیم. شما هم که در این مرحله قبول کردید وجدانن ملازمه را، پس در حقیقت اون ملازمه ای که میخواد ادعا کنه قائل به وجوب مقدمه، اون ملازمه هستش، شما در حقیقت اونو قبول کردید، آثارش باز بار کنید، یکیش همین ثمره ایست که گفتیم. حالا چه اسمش در لغت و در لفظ بذارن وجوب و حکم، چه نذارن وجوب و حکم، چون ما که بحث لفظی نمی کنیم در بحث ملازمه، بحث عقلی می کنیم در استلزامات عقلی، هم در بحث ملازمه، هم در بحث اجتماع امر و نهی، هم در بحث ضد که بعد خواهد آمد. اینا بحث های استلزامی عقلی است در اصول و مقصود ازش ترتیب اون ثمرات اصولی است که به یکیش اشاره کردیم. این ثمره هم مربوط به همین مرحله است، تلازم در همین مرحله است که شما این تلازم رو قبول کردید، پس بنابراین به همین مقدار ملازمه ثابت میشه، یعنی ثمره ای که از ملازمه میخواییم در اینجا بار میشه، اما بیشتر از این نمیخواییم چیزی رو ثابت کنیم. اینم جواب دوم از این اشکال. پس اشکال اول که گفتن این ملازمه اینجا در بین ارادتین تکوینیتین بلکه و تشریعیتین هستش، ولی این مبادی حکم خود حکم نیست، حکم ورای اینه، این اشکال وارد نیست به این دو جواب اول و دوم. حالا آیا این دو جواب واقعا تمامه یا یه بیان دیگری هست که اون بیان این دو جواب پاسخ اونها نیست؟ این بحث آینده است و این بحث مهمی است، چون اینکه روح حکم چیه و مرکز اون ثمرات که تعارض و جواب دوم کجاست، این هم در بحث ملازمه، بحث مقدمه واجب داریم، این رو هم در بحث اجتماع امر و نهی خواهیم داشت، هم در بحث ضد خواهیم، در تمام بحث های اصولی استلزامی عقلی این تحلیل بسیار مهمه که ببینیم آیا این دو جواب تمامه. اگر این دو جواب تمام شد، خب این ملازمه ها و این چیز استلزام ها همه ثابت میشه. اگر تمام نبود و یه مطلب دیگری او تمام بود، شاید وقتی که این استلزام ها و این حرفا ثابت نشه. در تمام این بحث ها این مسئله مهمه، تحلیلش و بیانش و که بعدا خواهد آمد. صلی الله علیه و آله.
این مرحله